ما با اونا سر کار داریم، همکار هستن، کوچگی هستن، وطندار هستن، هرچی اینا میخواین ما رو بشناسن. ای که مثلا ما چه قسم دست میتیم همراهشان، البته بعد از کرونا یا پیش از کرونا چه قسم دست میدادیم، چه قسم استاد میشیم، میشینیم، چه رقم نگاه میکنیم، مثلا چه قسم لباس میپوشیم، اینا خب قطعا در شناخت اونا تأثیر خودش داره. حتی ای که آیا ماسک میزنیم، فاصله جسمی یا اجتماعی رو مراعات میکنیم، بهداشت رعایت میکنیم، متوجه کرونا هستیم یا نه، اینا خب روی شناخت افراد تاثیر داره دیگه. کافه صبح برای خودش یک اتاقک داره که ارتباطات هست و تماس و تلفن و بگیر و نمان و گپ و گفت و اختلاط، و در حالی که ساعت 8:54 دقیقه است، یک سری یک خبری از اتاق فرمان از اتاق ارتباطات میگیریم، ببینیم اونجا چی گفت است.
سلام بر آقای محمدی، مانده باشی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب محترم.
زنده باشی آقای محمدی. ما این هفته موضوع ما شناخت بوده و امروز میخوایم یک سوال جالب از شما کنیم. ای که اتفاق افتاده، برای ما خاطره قصه کنین، حالا یا از خودتان یا از کسای دیگه. اتفاق افتاده که خودتان یک جای به ناشناسی زده باشین، تیرتان بیارین که شما را کس نشناسه، به خاطر هر مسئله. حالا برای خودتان اتفاق افتاده؟
والله این صحنه تا حالا برای خود ما اتفاق نافتاده. اگه افتادم باشه حالا یاد فعلا نیه. یاد
مثلا ده یک نفر یکون وعده دادی، بعد خلف وعده شده، یا قذار باشی، یک رقم تیری طبیعی خود در ناشناسی بزنی، شده یا نه؟
والله نشده. چرا به شما دفعه بودم نشده تا حالا؟
خب کسی دیگه در مقابل شما ایت کار کرده که خود تیر خود بیاره؟
بله آه، بله یا ایت کار بکرده.
این بله که میگی خیلی بله محکم است. خب گپ چی بوده؟
گپ این بوده که بیامده گفته که والله دیگه نفر رو پیش معرفی کردم، بعدی تا معرفی هم نبود. گفتم من تو آدم نیم که مثلا با من پول بده، بعد بزی پول دارم. گفت من میرم دو سر از اگه میارم.
خب
بعد دو سر از اگه زنگ دادم به خود زینا، گفتن که یار ما گفتن شما فلانی، شما را خودم شما با من بدادیم. گفتن که من فلانی نه، مثلا شما به جا نمیارم.
خب
خود تا همین شما را با من دادی. بعد بعد دو سر دقیقه و سه چهار دقیقه که گذی گفت ها حاله با یادم خودی تو من ناشناسی که گرم شما نمیشتم.
درست در بعض دکان ها من یادم میاد که یک لوحه که نوشته میکردن، شاید حالی هم نوشته کنن، که بسیار معروف است، میگه قرض قند، هفته جنگ، ما منکر، سال دشمن.
آره گرچه ما یک چیز دیگه هم داریم که میگیم که هر چی دیر شوه زیر شوه، یعنی هر چی دیر شوه زیر میشه.
خب
من از یاد نمیرم.
بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی خوشحال شدیم صدایتان رو شنیدیم. انشاءالله که بخیر باشین، جانتان جور باشه.
سلامت باشین، جور باشین،
بخیر باشین،
جور صد باشین.
خداحافظ.
باز قرض گرفته و نداشته که بیاره، خب باید هم خودم نشناخته یا بندازه به اصطلاح خودت نشناسه و تماسایت هم پیامایت هم جواب نده، پیش میاد دیگه. خب 8:57 دقیقه تقریبا در باره شناخت صحبت میکنیم. آدم های اطرافتان رو چقدر میشناسین؟ آیا
میگن که انسان موجود ناشناخته شده و چند بودی هست، یعنی بسیار مشکل است که ما بتانیم به یک بارگی به یک شناخت کامل نسبت به یک فرد، نسبت به یک شخص، نسبت به یک فردی از جامعه انسانی برسیم. به خاطر از اینکه خود همین پروسه شناخت یک پروسه تو خط مستقیم نیست، بلکه یک پروسه مارپیچ است. یعنی ما به یک بارگی نمیتانیم، بلکه ما میتانیم در بستر زمان بشناسیم و سر از او قضاوت بکنیم.
خانم حوریت جمالی گفته که در انتخابای مهم اجتماعی و سیاسی وظیفه ما است که نسبت به کسی که انتخاب میکنیم اول شناخت پیدا بکنیم و بر اساس هیجان و جوزدگی و احساسات و این چیزا تصمیم نگیریم.
که بتا بتانم یک دیگه خود در یک خانواده بشناسن، شناخت داشته باشن، این بهتر میشه تا اینکه مشکلاتی که داشته باشن در یک خانواده میتونن با یک دیگر بگوین و راحت با هم دیگر صحبت کنن و مشکلاتی که به میان میاد او را حل بسازن و همچنان جانب مقابل میتونه درک کنه که چی مشکل داره حتی اگر گفتم نشه. بنابراین گفتم میتونم که شناخت در بین خانواده میتونه که باعث درک در بین یک خانواده شده.
ما واقعا بتانیم خصایل و رفتار و کرکترهای افراد بشناسیم، در بسیاری موارد میتانیم از ایجاد بسیاری از مشکلات با افراد و همقطاران خود در جامعه ما جلوگیری میتانیم بکنیم. اگر ما درک کامل نداشته باشیم، کشمکش در خانواده ها با وجود میاد، بینمی شکل در نسل افراد در پوست های دولتی در اداره امور، اگر افرادی باشه که اینا از خصایل خوب انسانی برخوردار نباشن و آدم های ضعیف و این استفاده جو، رشوت خور و بالاخره ای خود محیط کار میبره به طرف آلوده شدن و فساد به وجود میاره و این عامل فساد یک عامل اساسی فساد انی هست که افراد کارفهم و شایسته و دارای خصایل و کرکتری خوب نمیشن در پوست های دولتی.
یک مطلب جالب اینجا نشته کردن که مطلبی از اطرافیانت را بشناس و اونا را به سه کتله یا سه دسته تقسیم کن: خودی، نخودی و بی خودی. خب حالا چه قسم با اینا ارتباط داشته باش و برخورد کن، با خودی ها گرم بگی، نخودی ها رو کار نداشته باش و از بی خودی ها خودت دور بگی، حذر کن. گفتن که برای داشتن زندگی آرام و دوستانه ما باید کوشش کنیم اطرافیان و خانواده و دوستای خود بشناسیم. هر چه شناخت بیشتر باشد درگیری ها کمتر میشه. بله. و اما تقریبا دقایق پایانی برنامه است و فرصت میتونیم به جناب سید حسین سجاد، روانشناس افغانستان و کارشناس برنامه کافه صبح.
نام خدا، سلام دارم خدمت شما و هموطنان عزیز که صدای من میشنوند. در ارتباط با موضوع شناخت یا کاگنیتیو، ما در زندگی اجتماعی خود ما به قول معروف ضرورت داریم که ارتباط با دیگرها داشته باشیم و لازمه یک ارتباط مؤثر، ارتباطی که ما بتانیم به اهداف و مقاصد ما برسیم و از توی دیگر خدای نکرده دوچار آسیب نشویم. یکی از موضوعات مهم شناخت است. اما شناخت چگونه حاصل میشه؟ شناخت یک مقدار زیادش برمیگرده در ارتباطات و تعاملات اجتماعی از طریق ارتباط رو در رو. تا حدی طرف مقابل ما میتونیم درک کنیم، شناخت پیدا کنیم. اما یکی از روش های دیگه‌ای که در شناخت مؤثر است، مسئله به قول معروف بالا بردن و بلند کردن دانش و آگاهی خود ما هست. هرچه ما مطالعات خودمان بیشتر کنیم، قاعدتاً از تجربیات دیگران میتونیم استفاده کنیم و به این طریق یک شناخت بهتر، دقیقتر از اطرافیان و انسانهای دیگر داشته باشیم. وقتی شناخت درست نباشه، ناصحی باشه، قاعدتاً اول مشکلات و پرابلم‌ها در محیط خانوادگی شکل میگیره. به بیان دیگر، ما زمانی میتونیم با انسان‌های دیگر اختصاصاً با همسر ما یک ارتباط درست داشته باشیم که یک شناختی از طرف مقابل ما، یعنی همسر ما، داشته باشیم. برای این اساس خیلی از مشکلاتی که در محیط فامیلی و خانوادگی شکل می‌گیره به خاطر یا نبود شناخت از نیازها و ارزشها باورهای طرف مقابل است، یا این که اگر شناخت هست شناخت درست نیست، یک شناخت معیوب است. یعنی مثلا من فکر میکنم، فرض میکنم همسرم مثلا هدفش در زندگی ایست، یا نیازهایش ایست، یا اهدافش ایست، و بر اساس برداشت خودم رفتار خاصی را انجام میدم و این رفتار دقیقا آغاز میشه برای چلنج، چرا که من شناخت لازم کافی و صحیح را از همسرم نداشتم. به خاطر همین ما میبینیم که تحقیق در امر ازدواج لازم است.
سپاس از کارشناس برنامه جناب سید حسین سجاد، روانشناس افغانستانی. تشکر از مهربانی و همراهی شما دوستان عزیز. امروز در این باره گفتیم که ما چقدر آدم های اطراف خودم میشناسیم. در این باره شما پیام فرستادین، نظراتتون رو گفتین و ما هم در حد فرصت برنامه گپایی گفتیم. و اما فردا فردا که چهارشنبه است، در این باره میگیم که وقتی محیط و شرایط بشناسیم، شناختای ما چقدر باعث میشه که روابط ما آسان‌تر شود. و ایرم میپرسیم که تا حالا در شناخت آدمای اطرافتان دچار اشتباه شدین؟ بازم تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. کافه صبح به پایان رسید. تا فردا چهارشنبه، خدا نگهدار.
دوستان عزیزان خوبی شنونده، لحظات زیبایی را در کنار همکاران ما بودیم با برنامه کافه صبح. انشالله که شما هم لذت برده باشین. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات زربان را بشنویم.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مسجد مقدس خوشحال هستیم که باز امکان حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستیم تا در مورد یکی از بیماری‌های نسبتاً شایع عصبی و در اصل رشدی انسان‌ها، یعنی مریضی اوتیسم، با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب توضیحات بسیار ارزشمند را در مورد تعریف بیماری اوتیسم گفتند که به هر حال بیماری اوتیسم یک اختلال در ارتباطات و روابط است که افراد نمیتونن ارتباطات کلامی، اجتماعی و رفتاری مناسب برقرار بکنن، یا اصلا ارتباط برقرار نمیکنن، یا ارتباطات نامناسب ممکنه اینا برقرار بکنن. نکات و مواد بسیار ریز و خرد و بسیار ارزشمند را در ارتباط با تشخیص و این مسائل اشاره داشتن. گفتن که ژنتیک یک نقش بسیار اساسی و عمده را در ایجاد این مسئله داره. 80% مسئله ژنتیک و تغییرات ژن در ای افراد مشاهده میشه. 10 تا 15% ممکن عوامل محیطی نقش داشته باشه. گفتن در پسرها بیشتر از دخترها 4 برابر دیده میشه و همینطور گفتن که از هر 60 تا 70 تولد زنده در دنیا یکی میتونه مبتلا و مصاب به اوتیسم باشه، که آمار بسیار جدی و قابل توجه است که باید ما این مریضی را بشناسیم، مخصوصا که علائم و نشانهای اولیش اگر شناخته شود به زودی به موقع اقدامات درمانی و مراقبتی و کنترلی صورت بگیره، این افراد میتونن در انواع و اقسام خفیف و متوسطش براحتی یک زندگی عادی و معمولی خود پیدا بکنند، به شرطی که پدر و مادر، والدین، فامیل، اطرافیان دقت داشته باشند، آگاهی داشته باشند. فهم و آگاهی خانواده و فامیل بسیار بسیار ارزشمند است در ارتباط با این مریضی ها. و تاکید شد که البته ما هر نشانی را که در اطفال میبینیم باید خود ما تشخیص نگذاریم از پیش خود. یک عادت بسیار غلط از غیر علمی است که باید ما همیشه از او پرهیز بکنیم. اگر مشکوک شدیم حتما با یک دکتر معالج، مخصوصا یک روانشناس یا روانپزشک و دکتر عقل عصبی باید ما مشورت بکنیم تا خاطر ما جمع شوه و اگر مشکلی بود خدای نخواسته اقدامات لازم در این زمینه صورت بگیره و به هر حال چیزی از قلم نیفته، به این معنا که درمان و معالجه و مراقبت به تأخیر نیفته. دکتر صاحب اشاره داشتن در مورد علائم که به هر حال مهم رفتارهای اوتیسمی در بیماران اوتیسم است که اینا الگوهای تکراری دارن، کارهای تکراری و محدوده در گفتار خود، در حرکات و اعمال خود اینا انجام میتن، واژگان بسیار کمتری دارن، از کلمات تکراری استفاده میکنن، کارهای تکراری میکنن و نقاط بسیار خوبی دیگه که حالا ما اونا رو تکرار نمیکنیم، وقت نداریم. میریم سر اصل بحث با دکتر صاحب. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما مجددا در خدمتتان باشیم. واقعا در جلسه قبل نکات بسیار ارزشمند و مفید بیان شد جهت اطلاع و معلومات عمومی مردم، ای که به هر حال اشاره کردین که مردم باید علائم این مریضی را بشناسن و علائم خطر را هم باید توجه بکنن. میخوایم که بعضی علائم و نشانه های خطر و علائم خطری را که شما اشاره داشتین در جلسه قبل اینجا بفرمایید در ابتدای برنامه که علائم خطر چی چیزهایی است که والدین و اعضای فامیل متوجه باشن و اگر خدای نخواسته مشاهده کردن به زودی و به موقع اقدامات لازم صورت بگیره.
به نام خدا. یه سری علائم خطر اینا مهمه. ببینین خانواده باید برای آگاهی تکاملیش اینا رو بدونه. بالاخره اوتیسم یک اختلالیه که شایعه و ما باید در واقع بدونیم و بشناسیم. مثلا اولین موردش این هستش که اجتناب میکنه یا مقدار کمی از تماس چشمی داره. این حتی مادر ممکنه اولین زمانایی که داره شیر به بچه میده از همون اولین روزا یا اولین ماه متوجه بشه.
بله.
یا لبخند اجتماعی که وقتی دست میزنه این طرف اون طرف صورت بچه‌ش یا یه شکلک در میاره، بچه 2 ماهه شروع میکنه یکم لباش باز میشه مثل لبخند اجتماعی و اینا، یه دفعه میبینی که تا 6 ماهگی این رو ندارن، یا مثلا قان و قون کردن رو تا 9 ماهگی ندارن، یا این صدایی که مادر با بچه برای هم دیگه در میارن و بچه میخنده یا پاسخ میده، خب تو بچهای دیگه از 3 تا 6 ماهگی ایجاد میشه، بالاخره صدا در آوردن، تا 9 ماهگی نداره.
بله.
عدم پاسخ به نامش تا 12 ماهگی، اسمش رو صدا میکنن، هیچ واکنشی در واقع به اسم نداره. یا مثالی که برای پوینتینگ یا اشاره کردن برای خواسته هاش دادیم، همه بچه های نرمال دیگه در واقع تا 14 ماهگی این ایجاد میشه، که این بچه اصلا تا 3 سالگی هم مفهومی که بهش میگه اونو بده اصلا مفهوم جهت رو متوجه نمیشه.
بله.
اولین کلمه رو همه بچه‌ها تا یک سالگی معمولا موقع تولد میگن، این هنوز تا 16 ماه شده هیچ کلمه ای رو نگفته، تا 2 سالش شده هنوز کلمه جمله دو کلمه آب بده، مامان بده، این جملات رو در واقع هنوز نداره. و بازی‌های محدود که گفتیم، از جمله مهمترینشون بازی‌های سمبولیک، خاله بازی و در واقع عروسکش رو مثل خودش بخوابونه، بچه‌ها از 18 ماهگی یا نزدیک 2 سالگی انجام میدن. ولی خب این بازی‌های سمبولیک گاهی تا سن‌های بالای 4-5 سالگی هم هنوز در این بچه ایجاد نمیشه. این علائم خطرن، یعنی خانواده وقتی اینا رو دید، نه اینکه باز تفسیر کنه کودک اوتیسم ممکنه یک تأخیر رشدی باشه، ولی با این علائم باید مراجعه کنه برای تشخیص.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب. واقعا نقاط مهم و حساسی است که والدین و پدرها و مادرها اطرافیان باید آگاهی داشته باشن، توجه داشته باشن، و خدای نخواسته اگر مشکلاتی قسمی دیده شود در یک طفل و کودک حتما باید پیگیری کنن. البته شما تاکید کردین، بازم من تکرار میکنم که این اختلالات و این مسائل اگر میبینیم فقط ما حق داریم مشکوک شویم، به هیچ وجه حق نداریم ای را تشخیص بگذاریم، چون بعضی از این مسائل ممکن است مربوط به یک اختلال دیگی باشه، مربوط به رشد طفل باشه و رفش و اصلا ارتباطی به مریضی اوتیسم نداشته باشه. برای امی باید حتما پیش دکتر معالج متخصص مراجعه شوه و با تشخیص او اگر وجود داشت ما اقدامات لازمه انجام بدیم. اینال دکتر صاحب، اینمی پیگیری و مراجعه چه قسمی باید باشه؟ یعنی یک خانواده، یک پدر و مادر اگر یک تغییری را، یک مشکل را میبینه و مشکوک میشه، برای قدم اول چه کار باید بکنه؟ کجا مراجعه بکنه؟
خب حالا ما دو دسته کنیم برای کسایی که احتمال میدن کودکشون علائمی از اوتیسم داره، چه گامهایی رو باید در واقع داشته باشن.
بله،
ما همیشه میگیم اوتیسم واقعا یک هزار توه. شما فکر کنین یک کودک هنوز خودش نمیتونه بگه چمه، این مشکلات رو داره، اغلب هم ممکنه یک پدر و مادر جوانی که هنوز بچه دیگه نداشتن با اولین تجربه. و یه چیز در مورد اوتیسم که شما کلمش رو سرچ کنین، میلیون ها مطلب توی در واقع اینترنت بریم بخونیم، اغلب نگاه میکنیم که مثلا منم این علامت دارم. گرچه این نظریه جالب هست که هر کدوم از ماها درجاتی از رفتارها و در واقع کردارهای اوتیسم رو داریم و به خاطر همین انقدر پذیرفته شده و امروزه میگن یک تفاوت، یا میگن رنگ هشتم رنگین کمان، میگن یعنی این هم یه آدمی ولی با یه تفاوت‌هایی.
بله،
هر کدوم از ماها یه درجاتی از این، یعنی یه رفتارهایی از این. خب دیگه تشخیص یه چیز دیگه.
بله،
اولین نکته این هستش که توجه و پیگیری روند تکامل کودک تو همین قربالگری های معمولی، یعنی اینکه حالا ما این برنامه رو گذاشتیم اوتیسم حراسی ایجاد نکنه که یه خانم جوانی که حالا باردارم هست یا چیزه بیاد ای وای نکنه بچه من اوتیسم باشه. همین قربالگری های معمول که میرن واکسناشون رو یه موقعی خاصی بزنن، همون چند تا سوالیه، این تست رو شما بهتر میدید، ASQ پرسشنامه سنین و مراحل، چند تا سوال میپرسن. خود اونو اگه بعد از دوبار متوجه بشن که توی مرحله تعاملی و ارتباطی مشکل دارن، ارجاش میدن به چی؟ به مرحله بعدی، تست های غربالگری اختصاصی.
بله،
یعنی یه مرحله بدتر، اگه دوباره ببینن که اونجا هم مثبت شد پیش روان پزشک برای آزمون های تشخیصی، و اگه اونجا هم تایید شد در واقع به مراکز توانبخشی. یعنی این روال رو در واقع روالی هستش که حالا کاردرمانی، گفتادرمانی و روانشناس این روال رو باید در واقع طی کنن. امروز خدا رو شکر هم سیستم بهداشت و درمان وزارت خونه داره این قربالگری اوتیسم رو تو برنامه هاش میذاره، بهشون مراکزی رو دارن که همینجوری معرفی میکنن برای ارزیابی و تشخیص.
بسیار تشکر از توضیحات بسیار ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سلام، وقتتون بخیر. یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها عفونت گوشه که شامل عفونت گوش میانی و التهاب گوش خارجی میشه. اصولاً کودکان بیشتر از بزرگسالان دچار عفونت‌های گوش میشن، شاید به خاطر اینه که سیستم ایمنی بدنشون کامل نیست. اما اصلی ترین عوامل ایجاد عفونت‌های گوش ویروس‌ها، آرچ‌ها و باکتری هاست. حالا وقتی که محل عفونت ما گوش ماست، باید با حساسیت بیشتری به سراغ درمانش بریم، چرا که اگر به موقع درمان نشه باعث از دست دادن شنوایی میشه.
با سلام، من دکتر عجلویان هستم، امروز تصمیم داریم راجع به عفونت مزمن گوش و راهایی که میشه اونو درمان کنیم مطالبی رو ارائه کنیم. عفونت مزمن گوش به همین شکل خودش در جامعه هم مطرحه، مردم عادی همون رو به عنوان عفونت مزمن گوش میشناسن و عبارت از این هست که برای یک مدت طولانی که معمولاً بیشتر از 2-3 ماه هست از گوش ترشح میاد. این ترشحات چرک هستند و یا چرک های همراه با آب و خون هستند که میاد. بعضی وقتا این اشتباه میشه و اون جرم زرد یا قهوه‌ای رنگی که به طور طبیعی توی گوش همه ما هست اشتباه میشه و گفته میشه که از گوش ما چرک میاد، در حالی که در یه معاینه معلوم میشه که اینا چرک نیست و اینا جرمه. بنابراین این رو میگذاریم کنار. حالا کسانی وجود دارن که مدت‌ها از گوششون ترشح میاد. اینها بعضی وقتا رو بالششون هر شب ترشحات جمع میشه، بعضی وقتا ترشحات کمتره، بعضی وقتا گاهگاهیه. اصولاً ترشح مزمن گوش علامت خوبی نیست و معناش این هست که عفونت در داخل استخوان گوش به وجود اومده، یعنی این یک عفونت استخوانی است و این عفونت استخوانی داره چرک ایجاد میکنه و میکروبایی که اونجا هستن مرتب در حال فعالیتن و این چرک داره از گوش خارج میشه. این عفونت ها نیاز به درمان جدی دارن، به خاطر اینکه این عفونت استخوانی همسایه با اعضای خیلی مهمیه، مثل مغز، مثل عروق اصلی، مثل عصب صورت، مثل اندام تعادلی، و این عفونت ها به هر کدوم از این قسمت ها که سرایت کنه مشکلات عدیده ایجاد میکنه. اگر که به اندام تعادلی که در داخل گوش داخلی هست وارد بشه، منجر میشه که ما تعادلمون از دست بدیم و دچار سرگیجه بشیم. اگر به پوشش عصب صورت که از اونجا عبور میکنه وارد بشه، منجر میشه که عصب صورت یک طرف ما فلج بشه. اگر که بتونه از بین بردن استخوان‌هایی که حد فاصل و مرز با مغز هستن بتونه وارد مغز بشه، میتونه که به سمت مغز بره، میتونه مننژیت ایجاد کنه یا میتونه حتی به سمت آبسه مغز بره. بنابراین مواردی که از گوش به صورت مزمن و طولانی چرک بیرون میاد، حتما لازمه که درمان مناسب صورت بگیره. در موارد محدودی ما قادر هستیم که این چرک گوش رو با استفاده از دارو کنترل کنیم. یعنی میشه با استفاده از بعضی داروها که به صورت قطره در گوش استفاده میشن و یا داروهایی که در صورت لزوم به صورت خوراکی یا به صورت وریدی استفاده میکنیم این عفونت رو کنترل کنیم. ولی در بیشتر موارد این عفونت نیاز به جراحی داره. باید حتما با استفاده از جراحی این عفونت کنترل بشه و خشک بشه. پس بنابراین ما در مواردی که ترشح چرکی به صورت مزمن از گوش خارج میشه، حتما نیاز به بررسی داریم. گاهی لازم میشه از اون چرک ها کشت انجام بدیم، گاهی لازم میشه سی تی اسکن انجام بدیم، حتما شنوایی سنجی میخوایم و حتما درمان میخوایم. اگر که این عفونت در یه دوره زمانی قطع بشه، چه با دارو و چه بدون دارو، ممکنه شرایط مناسبی به وجود اومده باشه که ما بریم اون پرده گوش رو که سوراخ هست ترمیم کنیم. التیام اون پرده کمک میکنه که موارد آینده رو که ممکنه عفونت به وجود بیاد کم کنیم یا کنترل کنیم. اگر یک کسی در زمان مناسبی مراجعه کنه برای درمان، ممکنه ما قادر باشیم عفونت گوش رو کنترل کنیم، پرده گوش رو پیوند بزنیم و شنوایی رو هم درست کنیم. برای اینکه کسی که دچار عفونت مزمن گوش هست و از گوشش ترشح داره خارج میشه، معمولاً نصف شنواییش از دست رفته است، اگرچه تو بعضی مواقع شنوایی خیلی بیشتر از کف میره، ممکنه به طور کامل شنوایی از بین رفته باشه. بنابراین اقدام درمانی برای کسی که ترشح چرکی مزمن از گوش داره یک امر ضروری است و هدف از اون جراحی هم کنترل چرک هست و ترمیم پرده گوشت. در شرایط خاصی میشه شنوایی رو هم برای فرد بازسازی کرد.
یکی از شایع‌ترین عوامل ایجاد عفونت گوش ابتلا به سرماخوردگیه و از اون مهمتر عدم درمان کامل سرماخوردگی میتونه باشه. اما در کنار همه اینها دوری از استشمام دود سیگار رو فراموش نکنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی اعصاب شناختی، در ارتباط با علائم خطری در بیماری اوتیسم صحبت‌های بسیار خوبی کردند. گفتند که به هر حال آگاهی تکاملی برای خانواده، برای پدر و مادرها بسیار ارزشمند است و جدی است که باید اینا آگاهی داشته باشند و نقاط خطر در طفل اینا متوجه شوند. از جمله علائم خطر اجتناب و پرهیز و خودداری کردن از برقراری تماس چشمی توسط طفل بود که اینا کمتر ارتباط چشمی با مادر با اطرافیان برقرار میکنن، یا لبخند اجتماعی که اشاره داشت بعد از دو ماهگی طفل اگر گونه و صورتش تحریک بکنیم یک تبسمی ممکنه بکنه، یک خنده، یک لبخند معمولی که ایره ممکنه طفل نداشته باشه، یا صداهای غن و غن که یک طفل ممکن است از سه ماهگی ما از او بشنویم این ممکن است صادر نشود، تا نو ماهگی طفل هیچ صدایی از او بر حال ما نشنویم، بر حال یا عدم پاسخدهی به نامش تا 12 ماهگی، شما اگر نامش صدا بزنین تا 1 سالگی او هیچ عکس العمل نشان نده، و همینطور اشیا و چیزها را با دست خود که معمولا باید تا 14 ماهگی ای حالت در طفل ایجاد شود و او بتانه اشیایی که میخواید ای را مثلا با دست خود اشاره بکنه، ای تا 30 سالگی ای کار انجام نده. اینطور یک نکات دیگی هم بود که آل وقت نیست، خواستم بگم که ای علائم خطر است که بسیار ارزشمند است و شنوندگان عزیز اگر برنامه ما را یک موقع خواستن مجددا تکرار بشنوند به سایت ما مراجعه بکنن و ای برنامه را دقیق بشنوند که مورد استفاده شان قرار بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب علیزاده، انشالله که این توصیه های شما مورد توجه شنوندگان عزیز و مردم قرار بگیره. اینال خانواده و فامیلی که بیمار اوتیسمی داره برای کمک، مراقبت، بهبودی شرایط زندگی اینمی فرزندشان که مشکل داره چی کارهایی باید انجام بدن و چی کارهایی نباید انجام بدن؟ این بسیار مهم است. اگر توصیه های لازمه دارین بفرمایین.
بله، این بخشمون بیشتر با باید هاست که سبز گذاشتیم، یعنی باید اینجوری باشه. ببین، اولین جمله این هستش که ما افسایش خانواده باید آگاهی و سوادش رو در خصوص تکامل بچهش ببره بالا. نباید مقابل این چیه؟ اینی که از اینترنت بخونم، خودم بخوام تشخیص بذارم، دو تا علامت تو بچم دیدم بگم اوتیسمه، این در واقع جزء نباید هاست.
بله.
یا اینکه حالا اگه من مشکوک شدم بچم رو ببرم غربالگری های رشدی رو انجام بدم. نبایدش چیه؟ تبادل نظر با افراد غیر متخصص و همسایه‌مون رو تو مترو مقایسه کنیم، علائمش فلانی هم بچهش اینجوری بود، اوتیسم شد و هیچ وقت خوب نشد و بدبخت شد و، یعنی در واقع اینا واقعا نبایدهایی که جلو درمان رو میگیره. افزایش آگاهی و اصلاح نگرش، این در مورد خانواده ها خیلی مهمه. ما یه سری باور غلط در مورد اوتیسم داریم. اینکه مثلا یکی میاد میگه کلا اوتیسم دچار مشکل ذهنی یا با قول قدیم عقب ماندگی ذهنی هم، که من امروز گفتم 20%شون اینجوری هم. یا برعکس یه مثال هایی میزنن از مسی و انشتین و اینا که اونایی که اوتیسمن حتما نابغن و به خاطر اینکه این نابغه بشه میشینه دنبال درمان و تشخیص رو نمیگیره، زمانم دیر میشه، نابغم نمیشه. ولی ما داریم، ما 10% از کودکان اوتیسم علائق و توانمندی های خاصی دارن، موزیسین های معروف میشن، دانشمندان معروف میشن، ولی 10% به هر حال برای اون بقیه 90% ما درمان رو نباید عقب بذاریم.
بله.
شروع مداخلات اولین زمانی که فهمیدیم و نبایدش چیه. خیلی وقتا من برای اینکه یه راه پیدا کنم که بهترین اثر رو بده هی درمان عقب میندازم و دنبال اینم که ببینم یه روش پیدا کنم که با یه آمپول خوب بشه. ببینید من این دارم میگم همچین درمانی برای اوتیسم حداقل اینه که الان وجود ندارد. دنبال کردن درمان با یک مرکز استاندارد و معتبر، درمان ها رو واقعا با یه گروه پیش ببرین. من واژه‌ای که جالب نوشتم دکتر شاپینگه. از این کلینیک من برم اون کلینیک، یه ما اینجا باشم قطع کنم برم یه ما اونجا، یه سری کارهای بدون اوییدنس که یه مدتی واقعا مد شده بود ببخشین شیر الاغ شیر شتر برای این بچه‌ها درمان کننده هست، اینا در واقع باورهای غلطی هستن که وقت رو تلف میکنن. دنبال کردن مداخلات با توجه به شدت و ماهیت اختلال و از دست ندادن امید. ببینین من دارم میگم زمان درمان اوتیسم طولانی هستش، نباید در واقع اون نبایدش یأس و ناامیدی در میانه راه و متوسل شدن به روش‌های غیر علمی فلان سوزن فلان دارو فلان قرص که خیلی وقتا متاسفانه افراد شیادی همین وسط خیلی سوء استفاده میکنن.
بله،
نگاه به درمان کودک اینم خیلی مهمه خانم دکتر، به عنوان بخشی از روند زندگی. حالا یه کودک اوتیسم شده، زندگی جریان داره، درمانش هم باید انجام بشه و گاهی وقتا نبایدش این هستش که این عدم تعادله، این که من فکر کنم باید 24 ساعت درمان زندگیم رو بذارم برای این، خیلی وقتا من یه بچه دیگه دارم اون هم فدا میشه، در واقع ارتباطم با همسرم و تو خانواده اون ارتباطه هم در واقع دوچار مشکل میشه. چرا؟ چون تمام وقت و زندگیم رو فکر میکنم که باید بذارم برای اوتیسم. درمان اوتیسم یک درمانی که نسبتاً زمان بره و باید در حین در واقع جریان زندگی انجام بشه. و نکته آخر من اینه که خانواده مهمترین المان و جزء این درمان هستش که به نظر من باید خودشو توانمند کنه و روش‌های آموزش درمان رو یاد.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما، واقعا بسیار مهم بودی توصیه ها، نکات مهم علمی که گفتین. امید از خانواده ها و فامیلام انشالله توجه بکنن، مخصوصا اونایی که بیمار اوتیسم دارن به این موارد دقت لازم داشته باشن. در این لحظات پایانی دکتر صاحب علیزاده، اگر کوتاه بازم کدام جنبندی راجع به بیماران اوتیسمی خانواده ها و پدرها و مادرها دارین بر فرزند مریضشان بفرمایین، ممنون میشیم.
اطمینان کنن به متخصصین معتبر، دنبال قربالگلی رشدی برن، تشخیص که داده شد اول خودشون رو آگاه و توانمند کنن. تو امر درمان همیشه حقشونه و باید اینجوری باشه، تو امر درمان در واقع باشن. تمام درمانهای این اختلال داخل کشور هست، این که من فکر کنم برم فلانجا برم اون بر مرز اصلا نیستش، و این که انتخاب بهترین متدها بر اساس در واقع اعتماد به متخصصین و آگاه کردن خودمون و امید.
بله،
صبر و امید چون زمان طولانی.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، امید است مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما و تمامی شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودند به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری برنامه ها را پی می گیریم با انیس تنهایی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با به نام خالق زیبایی ها، خدای بخشنده و مهربان، همراهان عزیز و ارجمند، دوستان گرامی، سلام بر شما، روزتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌ای که هر روز با معرفی کتابی تازه مهمان دلتان می شود. عزیزان، امروز کتاب هیاهوی زمان نوشته جولیان بارنز و ترجمه سپاس ریوندی را خدمتتان معرفی میکنیم. این کتاب در انتشارات ماهی به چاپ رسیده. کتاب هیاهوی زمان اثری درخشان از جولیان بارنز است که در آن به زندگی سخت و پرفراز و نشیب یکی از بزرگترین آهنگسازان روس دمیتری شاستاکوویچ می‌پردازد. جولیان بارنز در این رمان به جایگاه هنرمند در عصر وحشت و استبداد می‌پردازد و تصویری از شوروی در دوره استالین و رهبران بعد از او را ارائه می‌دهد. فصل اول کتاب بی‌نظیر، تکان‌دهنده و بسیار به یاد ماندنی است. در فصل اول هنرمند جلوه آسانسور منتظر است تا بیایند و احتمالاً بعد از اینکه به زندان منتقلش کردند، به زندگیش خاتمه دهند. مرور اتفاقات و حوادثی که او را به جلوه آسانسور کشانده در فصل اول روایت می‌شود. برای هنرمند در این شرایط دستان مرگ می توانست موهبت باشد، چرا که معلوم شد دستهای زندگان ترسناکتر است. ترسناکتر است چرا که آنها می توانستند معنای موسیقی و معنای هنرش را هم تغییر دهند. ضمن این که زنده ها را همیشه می توان به سطوح پایین تری کشید، ولی مرده ها را نه. بنابراین شاید بهتر بود که می آمدند و به زندگیش پایان می دادند. اما چنین نشد. درست است که هنر از آن همه کس است و هیچ کس. هنر متعلق به همه وقت است و هیچ وقت. هنر از آن آنان است که می آفرینندش و آنان که گرامیش می دارند. هنر نجوای تاریخ است که از فراز هیاهوی زمان به گوش می رسد. هنر برای هنر نیست که وجود دارد. هنر برای مردم است که وجود دارد. اما اگر آفریننده هنر، اگر خود هنرمند به عضویت حزبی در بیاید که انسان میکشد و دستانش آلوده است چه؟ آیا هنر او صداقت دارد و حقیقت را بیان میکند؟ کسانی که او را از نزدیک نشناسند چه قضاوتی درباره او میکنند؟ شاید پیشنهاد مردی که بیرون از کنسولگری اتحاد شوروی روی پلاکارد نوشته بود شاستاکوویچ از پنجره به پر بیرون زیاد بد و بیراه هم نبود. آیا واقعاً افراد دیگری که روی پلاکارد نوشته بودند ما می فهمیم واقعاً متوجه شرایط بودند؟ شاستاکوویچ می دانست که سخت‌ترین روزهای زندگیش فرا رسیده است. روزهایی که باید بین بزدلی و شجاعت، بین نوکر حزب بودن و یا زنده ماندن دست به انتخاب بزند. او همیشه موضعی ضد اشرافی داشت، چه در سیاست و چه در هنر. اما اکنون مسئله متفاوت است و باید تمام و کمال در خدمت قدرت باشد. عزیزان، جملاتی از متن کتاب هیاهوی زمان را با هم مرور می‌کنیم.
تانیا را خواسته بود. مادرش مخالفت کرده بود. نیتا را خواسته بود. مادرش مخالفت کرده بود. ازدواجشان را هفته‌های متمادی از مادر پنهان کرده بود. چون نمی‌خواست شادی روزهای اولشان با احساسات ناخوش خراب شود. اقرار می‌کرد که این قهرمانانه ترین عمل زندگیش نبوده. وقتی بالاخره پیش مادرش اقرار کرد، واکنش او طوری بود که انگار تمام مدت از جریان با خبر بوده. شاید یادداشت‌های روزانه کارمند دفتر ثبت را هم می‌خواند، ولی در هر حال دلیلی برای تایید این عمل نمی‌دید. حرفای مادر درباره انیتا همیشه مدح شبیه به دم بود. شاید پس از مرگ او که احتمالاً خیلی هم دور نبود، آنها با هم خانواده‌ای تشکیل می‌دادند. سه نسل از زنان، مادر، عروس و نوه. تعداد چنین خانواده‌هایی هر روز در روسیه بیشتر می‌شد. ممکن بود برخی چیزها را اشتباه متوجه شده باشند، ولی روی هم رفته اصلا نمی‌شد گفت احمق یا ساده‌لوح است. او از ابتدا هم ملتفت بود که مال قیصر را باید به قیصر بازگرداند. پس چرا قیصر از دستش عصبانی بود؟ هیچ کس نمی‌تواند بگوید او پرکار نبوده. سری کار می‌کرد و به ندرت ممکن بود کاری را سر موعد نرساند. در تولید نغمه‌های خوش‌آهنگی که می‌توانست قیصر را برای یک ماه و مردم را برای یک دهه راضی کند، دست ماهری داشت. اما نکته درست همینجا بود. قیصر فقط با تادیه این خراج راضی نمی‌شد، بلکه واحد پول این خراج پرداختی را هم خودش معین می‌کرد. رفیق شاستاکوویچ، چرا سمفونی جدید شما به خوشاهنگی آن سرود ضد حمله درخشانتان نیست؟ چرا کارگران خسته کارخانه فولاد وقت بازگشت به خانه تم اول آن را سوت نمی‌زنند؟ رفیق شاستاکوویچ، ما می‌دانیم که شما به خوبی از پس ساختن آهنگ‌هایی که توده‌ها را خوشحال می‌کند برمی‌آیید. پس چرا روی آن قات قات و خرخر و فرمالیستیتان پارفشاری می‌کنید که فقط بورژواهای از خود راضی آن را متظاهرانه تحسین می‌کنند؟
عزیزان، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه و همدل هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز سلام. صنعت چاپ در ایران از سال 1357 به این سو به طور کلی بر اثر چند عامل رو به رشد نهاده است: افزایش عناوین کتاب و نشریه، گسترش آموزش چاپ، انتشار نشریه های تخصصی در این زمینه، ورود تجهیزات و فنون جدید چاپ به ویژه استفاده از رایانه و دستگاه ها و شبکه ها و نظام های رایانه ای که انقلابی در اطلاعات و ارتباطات در سطح جهانی به بار آورده است، و توسعه دانشگاه ها و آموزش عالی، افزایش جمعیت و رشد سریع نسل جدید و نیاز به چاپ منابع مطالعاتی و گسترش نهضت سوادآموزی در سراسر ایران از دیگر دلایل رشد صنعت چاپ در ایران بوده است. در ایران در زمینه چاپ سه نشریه تخصصی و نیمه تخصصی انتشار می‌یابد: ماهنامه صنعت چاپ، ماهنامه چاپ و بسته‌بندی و ماهنامه چاپ و انتشار. روز 11 شهریور ماه یعنی 1 سپتامبر در ایران نیز به عنوان روز صنعت چاپ نامگذاری شده است. دوستان عزیز، در ادامه اشاره داریم به اولین کتاب چاپ شده در تهران. تقریبا در همه دنیا نخستین کتاب‌هایی که در چاپخانه‌ها چاپ شد مضمون دینی و مذهبی داشت. نخستین کتاب چاپ شده در تهران هم کتاب مقدس قرآن مجید بود. آثاری که در آن سالها چاپ می‌شدند و چاپ‌های معتمدی مشهور بودند. قرآن چاپ معتمدی بر اساس شواهد نخستین قرآنی است که با حروف سربی در سال 1205 هجری شمسی در تهران چاپ شده است. این قرآن با خط خوش نسخ و بسیار با ظرافت چاپ شده که با توجه به تجربه نخست بسیار خوب از کار در آمده بود، به گونه‌ای که به لحاظ کیفیت با چاپ‌های امروزی می‌تواند مقایسه شود. ویژگی عمده این قرآن آن است که حروف سربی آن به خط نسخ بسیار زیبا طراحی شده و به شکل دو رنگ و بسیار زیبا و منظم صفحه بندی و چاپ شده است. این قرآن حاوی تصاویر زیبای گل و مرغ و تذهیب بود. تذهیبی به شیوه مرسوم و مکتب قاجاری و با تصاویر زیبای گل و مرغ. متن این قرآن نفیس و تاریخی توسط کتابخانه مجلس شورای اسلامی در لوح فشرده منتشر شده است. دوستان عزیز، تا سلامی دیگر، بدرود.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب
گویا.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای اخیر کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
بفرما نظاره کن.
خدای من، ناز بانو، تو اینجا؟
آری اینجا هستم. خدای من، تو خودت هستی؟ همون انعکاس صورتی که در آب دیدم، اما من هنوز نامت را هم نمیدانم.
من یوسف هستم. حسنی یوسف. اما هنوز میتونی همون پرنده آبی صدام کنی.
خیلی خوب، آشنایی رو بذارید برای یه وقت دیگه. بیا تا اون کوتوله ها خبر نشدن از اینجا بریم.
به این راحتی ها که فکر میکنی نیست.
چرا؟
من الان نمیتونم با هاتون بیام.
خب چرا؟ مگر چه میشود؟
توضیحش طولانیه. من توسط این کوتوله ها تلسم شدم.
تلسم یعنی چی؟
فقط وقتی که تو این باغ هستم ظاهر انسانیمو دارم. اگه پامو بذارم بیرون دوباره مثل همون پرندهی که دیدین میشم. تازه اگه این کوتوله ها بفهمن که من فرار کردم حتما میان منو پیدا میکنن و میکشن. شما نمیدونید این کوتوله ها چه کارایی از دستشون برمیان.
خب پس حالا باید چیکار کنی؟ حتما باید یه راهی برای باطل کردن تلسم باشه. نه
اگه باشم من نمیدونم. پس تا شما گیر نیافتادین از اینجا برید. خواهش میکنم، شاید بعدن یه فکری تونستم بکنم.
حالا که گفتی آن کوتوله ها خوابند و تو فعلا آزادی، خب حداقل برای من بگو چطور این بلا سرت آمده. شاید توانستیم برایت راهی پیدا کنیم.
آره، منم خیلی دوست دارم بدونم چطور این بلا سرت اومده. چرا نمیتونی از دستشون خلاص بشی؟ خب شاید تونستیم به راز تلسم تو پی ببریم.
درست است.
شما مطمئنید که میخواید بشنوید؟ آخه حکایتش طولانیه.
بگویید، من این خطر را کردم که بیایم اینجا. نمیخواهم بدون تلاش برای نجات شما از اینجا بروم.
باشه.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
بله دوستان، در خدمتتان هستیم. برنامه شاپرگ رو با هم میشنویم.
بنام آن که خوب و مهربان است، بنام آن که زیبا آفرین است. بسم الله الرحمن الرحیم. گلهای باغ زندگی، خندروها، مهربانا، نازنینا، سلام سلام. باز هم به خانه هایتان با برنامه شاپرک آمدیم. 15 دقیقه دل ما با شماست. بله، ای 15 دقیقه زود تیر میشه. ایچ نمیفهم که چه قسم خلاص شد، اما مهم ایست که این زمان با دوسته خوب ما تیر میشه، با دوسته نازنین شاپرکی. ما خوشحالیم که هر روز با این برنامه میاییم به خانه های شما و از شما هم خواهش میکنیم که در کنار ما و برنامه خودتان باشیم. شد ابر پاره پاره، چشمک بزن ستاره، کردی دل مرا شاد، تابان شدی دوباره. دیدی که دارم از دوست، کردی به من اشاره. در روز ناپدیدی، شب مایه امیدی. در ابرهای تیره، چون نقطه سپیدی. دیدی که دارم از دوست، کردی به من اشاره. چشمک بزن ستاره، از من مکن کناره. خدا کنه از شعری که خواندم خوشتان آمده باشه دوستای عزیزم، اما از خواندن این شعر من منظور داشتم. بله، خیلی ها طرف آسمان سیر میکنن و این زیبایی آسمان اونا را حیران میکنه. بعضی از آدم ها هستن که جدا از سیر کردن این زیبایی ها در ذهن خود یک کد سوال هم دارن و برای این سوال ها با دنبال جواب هستن و سال هاست که بر بدست آوردن جواب سوالا تحقیق و مطالعه می کنن. اگه گفتین به یادم های پرتلاش چی میگن؟ یکم فکر کنین. فکر کنم بعضی ها خودشان جواب سوال پیدا کردن و بعضی هم از کلانترشان کمک گرفتن. فرق نمی کنه، ای که آدم پشت جواب یک سوال بگردم مهم است. جواب سوال منجم یا ستاره شناس بود. و البته باید برتون بگیم دوست قندیم که شاخه از علم است. کسی هستن که به خاطر علاقه به علم درسی زیادی خواندن و آدم های بسیار مشهوری هم شدن. یکی از اونا خیام نیشابوری است. خیام نیشابوری دوستای قندم ستاره شناس و ریاضیدان معروف ایرانی بوده. حتما خوش دارین راجع به زندگی خیام اطلاعاتی بیشتری به دست بیارین. خب پس از شما میخواییم که بخش نمایشی برنامه امروز بشنویم.
رحیم جان، رحیم جان پدر.
بله پدر.
مادرت که رفت، دسترخوان جمع نمی کنی؟
جمع میکنم پدر جان، باید صبر کنیم که مادر جانمون بیایه.
چرا؟
بخاطر که مادر میگفت میخواد دسترخوان رو بشوره.
خب آن مادر جانت کجا شد؟
رفت که چای بانه.
آها خب
خودتان گفتین که امروز بسیار تشنه شده بودی.
آها راست میگی راست میگی، چای بر رفع ماندگی و تشنگی بسیار خوب.
بله ولی منم میخورم. راستی مادر جان؟
بله.
یاد امشب مزه‌دار بود؟
بسیار زیاد. چطور؟
بخاطر این که من با مادر جانم در پخته کردن نانش ها کمک کردم.
آفرین.
مادرم گفت اگه کار نداری بیا با من کمک کن. باش من کار داشتم. خب ولی چون مادرم گفته بود بیا کمک کن، من گفتم بچیزم، نگفتم نه رقم حامد، نگفتم کار دارم میخوایم رحشا میکنم، گفتم بچیزم مادر جان، ولی که شما من رو صدا کردین من میارم.
خیر ببینی، پس این که مزه‌دار شده بود به خاطر امی بود.
بله.